صدای ما را از لندن رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. امروز دوشنبه 17 مرداد ماه 8 ماه اوت. من شله رقانی‌فر هستم و این برنامه با خبر است. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. گزارش وال استریت جورنال از مذاکرات برجام درباره خواست ایران برای بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک توافق نشده. مسکو میگوید همه مواضع تهران را قبول ندارد. واکنش آمریکا به پایان درگیری در غزه. بایدن از آتش بس استقبال و بر حق اسرائیل و فلسطینیان برای زندگی امن و دموکراسی تاکید کرد. و برگزاری دست جمعی مراسم محرم در ایران همزمان با موج جدید شیوع کرونا و افزایش آمار جانباختگان. رهبر جمهوری اسلامی اما به تنهایی عزاداری می‌کند. سلام بر شما. در حالی که دور جدید مذاکرات برجام از روز پنجشنبه آغاز شده، امروز به خواست مذاکره کنندگان ایرانی به مناسبت عاشورا هیچ مذاکره رسمی انجام نخواهد شد. وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در دور جدید مذاکرات وین از خواستش برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی کوتاه آمده، اما این روزنامه آمریکایی تمرکز ایران در این دور از مذاکرات را بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک اعلام کرده و نوشته طرفین هنوز به توافق نرسیدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته سلاح هسته‌ای در دکترین جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد. امیر عبداللهیان رسیدن به توافق در گفتگوهای وین را به انعطاف آمریکا وابسته دانسته. او خواستار فاصله گرفتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موضوعاتی شده که انحرافی و غیر سازنده خوانده است. همزمان با این تحولات، حول برجام عباس عبدی تحلیلگر سیاسی میگوید باید متن کنونی و توافق احتمالی را با متن اصلی برجام در سال 1394 تطبیق داد تا مشخص شود کدام بهتر است. عبدی در توییترش همچنین به اظهار نظر حامیان دولت رئیسی و گروه مذاکره کننده اشاره کرده و گفته اگر آنطور که میگویند متن کنونی از هر نظر بهتر از برجام است، هر چه زودتر آن را امضا کنند. از آنجا که از یک سو اعلام می شود توافق نهایی شده و از طرف دیگر شرط ایران برای بسته شدن پرونده آژانس یک مانع مهم اعلام می شود، این موضوع آیا می تواند مذاکرات را یک بار دیگر به بن‌بست بکشاند؟ نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس و جزئیات بیشتر.
این چیزیه که حداقل خیلی از دیپلمات‌ها و خبرنگاران در وین گفتن و وال استریت جورنال هم در گزارش دیروزش به این موضوع اشاره کرده. به صحبت‌های انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفته توافق میتونه تو چند ساعت آینده به نتیجه برسه اشاره کردن و اینکه بسیار نزدیکن برای رسیدن به توافق، ولی موضوع اینه که آیا ایران این توافق رو در نهایت میپذیره یا نه. با توجه به اون که منابع غربی به وال استریت جورنال گفتن که ایران تو این روزهای گذشته که داره در وین مذاکره میکنه اصرارش برای بسته شدن پرونده اختلافات با آژانس رو بیشتر کرده و در واقع میگه اول این پرونده باید بسته بشه و بعد توافق صورت بگیره، یعنی این دو موضوع رو داره به هم گره میزنه. اگر روی این خواست اصرار بکنه احتمال اینکه مذاکرات یک بار دیگه به بن‌بست کشیده بشه وجود داره و میدونیم با توجه به اینکه جلسه شورای حکام هم در پیش به زودی، معمولا ایران سعی میکنه این گفتگوها رو کش بده تا طول بکشه تا حداقل از یک قطعنامه دیگه، صدور قطعنامه علیه ایران توی شورای حکام جلوگیری بکنه و روی این هم حساب میکنه که خب کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال اینن که در هر شرایطی این توافق رو به سرانجام برسونن. براشون بسیار مهمه چون همچنان جایگزین دیگه این ندارن، ولی از اون طرف کار آژانس هم مستقله و اینکه اونها بخوان دخالت بکنن و پرونده رو بگن به این شکل بسته بشه شاید یک مقدار در واقع آژانس رو زیر سوال ببره. هرچند که چنین اتفاقی میدونیم قبلا در سال 2015 افتاده، شرایط کمی فرق میکنه، اون زمان انقدر اسناد و مدارک در مورد فعالیت‌های گذشته ایران وجود نداشت.
همونطور که اشاره شد وال استریت جورنال گفته جمهوری اسلامی از خواستش برای خارج کردن سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی عقب نشینی کرده و البته اضافه کرده درباره خواست ایران برای بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک هنوز توافقی حاصل نشده. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو اسکاتلند پرسیدیم روند مذاکرات را چگونه می‌بیند.
آمریکا همزمان با سه بحران امنیتی در دنیا دست به گریبانه: مسئله جنگ اوکراین، و همینطور بحران امنیتی چین و تایوان که به دنبال سفر خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اون کشور جنجال برانگیز شد، و البته پرونده اتمی ایران. در مورد اخیر یعنی پرونده اتمی، دست دولت بایدن بازتر از دو بحران دیگه است. میتونه امتیازاتی بده، امتیازایی هم بگیره و میتونه کمک بکنه به حل مسالمت‌آمیز پرونده اتمی و احیای برجام. از طرف دیگه احیای مسالمت‌آمیز برجام مورد تایید رای دهندگان آمریکایی است. تقریبا بیش از 71-72% مردم آمریکا مطابق گمانه‌زنی‌های اخیر از حل مسالمت تامیز این بحران پشتیبانی میکنه. حالا در فاصله 3 ماه تا انتخابات آمریکا و وضعیت بسیار دشوار حزب دموکرات، دولت بایدن میتونه در صورت احیای برجام کمک بکنه به بهبود وضعیت حزب دموکرات در جریان انتخاباتی که ممکن است اکثریت رو در هر دو مجلس از دست بده. جمهوری اسلامی از این وضعیت آگاهه و اونها میخوان با گرفتن امتیاز خاص تازه‌ای علاوه بر امتیازات اقتصادی از این وضعیت دولت بایدن و حزب دموکرات استفاده بکنن. در حقیقت شرایط تازه‌ای رو علاوه کردن به شرایط گذشته و اون پاک کردن پرونده اتمی ایران در مورد فعالیت‌هایی است که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است. این وجهی است که معلوم نیست آیا دولت بایدن قادر به دادن امتیاز در این زمینه باشه و آیا قادر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم در این مورد قانع بکنه. موضوعی است که باید منتظر شاید تحولات 3-4 روز آینده موند.
نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو رو درباره روند مذاکرات برجام شنیدید. اما همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده، ولی گفته برای تحولات غیر منتظره همیشه باید منتظر بود. اولیانوف گفته مسکو لزوماً با تمام مواضع جمهوری اسلامی موافق نیست. او همینطور از غیبت نمایندگان 3 کشور اروپایی طرف برجام ابراز نارضایتی کرده.
لزوماً همیشه با مواضع ایران موافق نیستیم، اما توقعات ایران رو درک میکنیم و تمام تلاشمون رو میکنیم تا راه حل قابل قبولی پیدا بشه. نباید فراموش کنیم که ایران به نوعی قربانی کارزار فشار حداکثریه. ایران همیشه به تعهدات برجامی خودش تا ماه مه 2019 عمل کرده و فقط سیاست غیر مسئولانه ترامپ ایران رو واداشت تا از مسیر عمل به تعهداتش منحرف بشه. بنابراین خواسته های طرف ایرانی قابل درکه، اما به این معنی نیست که ما همیشه از پیشنهادهای اونها به صورت خودکار کاملا حمایت میکنیم و اگر راه حل بهتری ببینیم پیشنهادات خودمون رو به ایران و طرفهای دیگه عرضه میکنیم. این یک روند دیپلماتیک نرماله. حضور نداشتن مذاکره کنندگان اصلی 3 کشور اروپایی در اینجا برای من کمی عجیب بود، اگرچه این حق رو دارن. مذاکرات ادامه داره و حضور اونها در اینجا میتونست مفید باشه، اما اونها تصمیم گرفتن نیان. باز هم میگم که این حق رو دارن، اما باید یادآوری کنم مذاکرات در جریان و اروپایی‌ها در سطح مناسب حضور ندارن و مطمئن نیستم این موضع خوبی باشه. نمیشه چیزی رو تضمین کرد. برداشت کلی از مذاکرات مثبته، اما باید همیشه برای تحولات غیرمنتظره آماده باشیم.
ترجمه بخشی از صحبت‌های میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام را شنیدید. در همین رابطه از مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بروکسل پرسیدیم چطور یک بار دیگر مسکو در مذاکرات اینقدر فعال شده در حالی که چنین رویکردی را در مذاکرات دوحه قطر نداشت.
اون سکوت قبرستانی که در دوحه از جانب مسکو میشه گفت خیلی روشن از آقای اولیانوف، من خیلی متعجبم چرا ایشون در دوحه نبودن، چرا تمام میکروفونا رو در دوحه بهشون نمیدادن. اون چیزی که در دوحه اتفاق افتاد مسلما با درخواست آقای جلیلی بود و نیز امکاناتی که اروپایی‌ها به وجود آوردن، ولی شکست دوحه رو میبایست آقای اولیانوف پرسید که امروز به اصطلاح تمام میکروفونا رو برای خودشون در وین به اصطلاح انحصار درآوردن. آقای اولیانوف منبع تمام اخبار و اطلاعات جل در رابطه با چگونگی پیشرفت مذاکرات و نیز هدف مذاکرات و نیز هماهنگی که میبایست صورت میگرفت و به نتیجه میرسه در گذشته و خود ایشون اختلال به وجود آوردن و امروز ایشون سوال میکنن چرا اروپایی ها نیستن در اینجا. بنابراین من فکر میکنم وقت زیادی نداریم. مسئله بسیار حیاتی امروز مسئله اطلاعات دقیق مقابل تمام اطلاعات نادرست با فکت ویگور صحبت کردن و آقای اولیانوف درست ضد اینا دارن انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم وین بهترین سکو رو به اخبار جعل و نیز گمراه کننده روسیه که خودشون هم در تضادن، از سمت آقای لافروف اعلام میکنه ما اجازه نمیدیم آمریکا تمام این موافقت نامه رو به چیزی بجز 2015 ببره، و از سمت دیگه خود آقای اولیانوف میگم چیزی که در دست داریم خودمون درست کردیم. یعنی شما در شاخ تحیر، من نمیدونم چرا روی سرهای خبرنگاران بیرون نمیزنه با این همه جل و این همه گمراه کنندگی که ایشون دارن جلو میبرن.
مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بروکسل بود که به دلیل فعال شدن روسیه در مذاکرات برجام پرداخت. توافق آتش بس پس از 3 روز جنگ بین اسرائیل و جهاد اسلامی از شامگاه دیشب برقرار شد. مقام های بهداشتی در غزه از جان باختن 44 فلسطینی از جمله 15 کودک گزارش دادند. آنها گفتند بیش از 300 نفر هم زخمی شدند. نماینده ویژه سازمان ملل در صلح خاورمیانه وضعیت غزه را همچنان شکننده توصیف کرده و خواستار نظارت طرفین بر آتش بس شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم از تلاش‌های قطر و مصر برای تحقق آتش بس قدردانی و از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر راکت پراکنی‌های جهاد اسلامی حمایت کرده. بایدن در این حال از جان باختن غیر نظامیان در این درگیری ابراز تأسف کرده و خواهان تحقیق درباره این موضوع شده. او بر حق اسرائیل و فلسطینیان برای داشتن زندگی آرام و امن و دموکراسی تاکید کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم با استقبال از آتش بس در غزه گفته سازمان ملل بر اجرای قطعنامه و توافق‌های صلح‌آمیز نظارت دارد. گوترش گفته تنها راه دیپلماتیک است که می‌تواند برای همیشه به چرخه خشونت و ویرانی پایان دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگو با همتایان سوری، لبنانی و قطریش حمله به نوار غزه را محکوم کرده و خواستار مقابله جامعه جهانی با اقدامات اسرائیل شده. عبداللهیان همینطور گفته جمهوری اسلامی حامی مقاومت فعال در برابر اسرائیل است. توضیحات همکارم رو بشنوید. اشکان صفایی در رابطه با آخرین اظهار نظرهای مقامات اسرائیلی درباره این عملیات و آتش بسی که از دیشب برقرار شده.
خب یکی از آخرین اظهار نظرها صحبت‌های یک مقام ارشد اسرائیلی بوده با شماری از رسانه‌ها در این کشور که البته اسمش گفته نشده. او گفته که اسرائیل از اول مطمئن بود که حماس وارد این درگیری نخواهد شد. به گفته او حماس فشار می‌آورد بر جهاد اسلامی که هرچه زودتر به این درگیری پایان بده، اما حضور زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی در تهران پذیرفتن آتش بس رو اصلا برای جهاد اسلامی دشوارتر کرده بود. همچنین گفته که الان بعد از این آتش بس شرایط بهتری هم مهیا شده برای اینکه اسرائیل بتونه درباره تبادل اسرا و اجساد با حماس وارد مذاکره بشه، بتونه دو شهروند غیر نظامی اسرائیلی رو که سالهاست در اسیر حماس هستن به علاوه جسد دو سرباز اسرائیل رو از حماس تحویل بگیره و در واقع اونها رو آزاد بکنه. اما مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن تاکید میکنن که اسرائیل هیچ وعده‌ای به جهاد اسلامی نداده مبنی بر آزاد کردن افراد. این در حالیه که زیاد نخاله در تهران گفته که اسرائیل این وعده رو داده و اگر این موضوع انجام نشه جهاد اسلامی دوباره راکت پراکنی رو آغاز خواهد کرد. اما مثلا وزیر امنیت داخلی اسرائیل عمر برلف در یک مصاحبه‌ای که داشت با رادیو اسرائیل گفته که اسرائیل با هیچ کدوم از درخواست‌های جهاد اسلامی موافقت نکرده. از اون طرف وزیر دادگستری اسرائیل هم گفته که اسرائیل هیچ وعده‌ای برای آزادی این افراد نداده، بلکه مصر تنها وعده داده به جهاد اسلامی که برای آزادی این افراد تلاش بکنه.
توضیحات همکارم رو شنیدید، اشکان صفایی از اورشلیم. همزمان زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی در نشستی خبری در تهران گفته هدف اسرائیل شکستن و نابودی جهاد اسلامی بود، اما این گروه قدرتمندتر هم شده است. زیاد نخاله با تاکید بر اینکه همه شهرهای اسرائیل در تیررس موشک‌های جهادی قرار دارند گفته اسرائیل نتوانسته 1 متر هم در غزه پیشروی کند. او بدون اشاره به هدف قرار گرفتن رهبران نظامی جهاد اسلامی از پیروزی در جنگ 3 روزه گفته. در همین رابطه از میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، پرسیدیم آیا با رهبر جهاد اسلامی هم نظر است و این گروه در این درگیری پیروز میدان بودند.
چه پیروزی؟ من هنوز موندم. چه پیروزی؟ 97% موشک‌هایی که حزب تروریستی جهاد اسلامی به اسرائیل شلیک کرد، سیستم گنبد آهنین اسرائیل اونها رو منهدم کرد. اکثریت مطلق فرمانده‌های نظامی جهاد اسلامی در این عملیات اخیر کشته شدند. خیلی از کارخانه‌های تولید موشک و میشه گفت جایی که استفاده میشد برای پرتاب موشک، سکوها، اونها هم نابود شدن. من واقعا نمیدونم ایشون در مورد چه پیروزی داره حرف میزنه. این جنگ یک شکست مطلق بود برای جهاد اسلامی. یه دلیل دیگه هم که این نشان دهنده این شکست هستش این هستش که اصلا حماس نمیخواست وارد این جنگ بشه و به جهاد اسلامی کمک بکنه. حتی خود گروه حماس که اون هم اسرائیل رو دشمن خودش محسوب میکنه نمیخواست کمک بکنه به جهاد اسلامی. به نظر میاد که رئیس جهاد اسلامی در تهران در حال حاضر واقعا زیر فشار هستش در که واقعا یک چیزی بتونه نشون بده برای اینکه بگه ما پیروز شدیم. اسرائیل هیچ قصدی نه، ایشون گفتش که اسرائیل نتونست بیاد جلو و خاک غزه رو اشغال بکنه. اسرائیل چرا بره جلو؟ اصلا اسرائیل هیچ نیتی نداشت برای اشغال خاک غزه. ببینید، من همونطور که شما میدید، من همیشه در سالا گفتم مردم فلسطین واقعا لایق کشور هستن. ما اشتباه کردیم، رهبر اونها اشتباه کردن، ولی گروه جهاد اسلامی گروهی هستش که فقط بلد شیوه های تروریسم، شیوه های پرتاب موشک، شعارهای مرگ بر اسرائیل، هیچ مددی برای پیشرفت فلسطین یا مردم غزه نداره. برای همین هستش که این گروه در این جنگ اخیر شکست خورد و بزرگترین نمادین هم این هستش که حتی گروه حماس حاضر نبود به جهاد اسلامی کمک کنه.
در ادامه از آقای جاودان فر پرسیدیم چقدر این آتش بس میان اسرائیل و جهاد اسلامی میتواند دائمی باشد.
ببینید، تا وقتی که یک کشور مستقل فلسطین تأسیس نشه و در این حال امنیت اسرائیل هم در کنار این کشور مستقل فلسطینی تأمین نشه، متاسفانه این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا یه جنگ بین اسرائیل و حماس خواهیم داشت، جنگ بین اسرائیل و جهاد اسلامی و اغتشاشات. بعضی وقتا میبینیم تنش با سازمان آزادی بخش فلسطین که اون البته خیلی نسبتاً کمتر هستش. این در نهایتاً دارم میگم. در مورد اگر بخوایم تمرکز بکنیم روی بین اسرائیل و جهاد اسلامی، میشه تا یه حدی خوشبین بود که این آتش بس ادامه پیدا بکنه، چون در حال حاضر هم حتی به نظر میاد که حماس هم نمیخواد اغتشاشات بین اسرائیل و نوار غزه افزایش پیدا بکنه. ببینید، مردم غزه در خلاف شعارهای گروه جهاد اسلامی بزرگترین آرزوشون نابودی اسرائیل نیستش، چون میدونن که خودشون که این غیر ممکن هستش. اخیراً اسرائیل، به طور مثال میخوام براتون بگم که برای مردم غزه اولویت چیه. اخیراً اسرائیل برای اینکه یه خود وضع اقتصادی غزه رو بهبود ببخشه، گفتش ما حاضریم 2000 ویزای کار بدیم برای 2000 نفر که از غزه بیان در اسرائیل کار بکنن، بتونن پول برای خانوادهشون در بیارن. در کنار، در روبروی 2000، 150,000 فلسطینی در غزه تقاضای ویزای کار کردن. ببینید اولویت مردم غزه کجاست، اولویت گروه جهاد اسلامی کجاست، و این به نظر من مهمترین مسئله هستش که هم ما و هم رهبران فلسطین باید روش تمرکز کنیم در حال حاضر.
توضیحات میر جاودان فر، مدرس در دانشگاه رایخمن از تل آویو را شنیدید. چند خبر کوتاه در ادامه. سازمان هواشناسی درباره طغیان رودخانه ها و وقوع سیل در 10 استان کشور هشدار داد و اعلام وضعیت نارنجی کرد. سازمان هواشناسی برای استان های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، اصفهان، فارس، کوهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارندگی و رعد و برق پیش بینی کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی در گزارشی بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته را اقدام خطرناکی توصیف کرده. ایرنا اضافه کرده اینکه مجلس در بودجه امسال دولت را مکلف کرده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد امکان پذیر نیست، موجب افزایش کسری بودجه می‌شود و بار مالی سنگینی برای دولت دارد. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتقاد از حوزه‌های علمیه زنان در برخورد با مخالفان حجاب اجباری گفته آنها کمکاری می‌کنند. محمد صالح هاشمی گلپایگانی خواستار کار سازماندهی شده برای رعایت حجاب اجباری شده و گفته نیروهای حامی حجاب اجباری بی‌برنامه‌اند. او همینطور گفته مسئولان نقش اپوزیسیون به خود می‌گیرند و حجاب را برای جذب آرای انتخاباتی دستاویز قرار می‌دهند. فرزند جعفر پناهی فیلمساز زندانی میگوید پدرش را که به کرونا مبتلا شده از زندان به بیمارستان فرستادند اما بلافاصله او را به زندان منتقل کردند. پناهی میگوید شاهد بوده که سرم را نیمه کاره از دست پدرش درآوردند. جعفر پناهی کارگردان برجسته کشور و زندانی سیاسی در زندان اوین به کرونا مبتلا شده. طاهر سعیدی همسر جعفر پناهی در پیامی که برای ایران اینترنشنال فرستاده درباره وضعیت او در زندان ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی کرده.
لزومی داشت اگه می‌خواستن برگردونن آوردن بیمارستان؟ من که فکر می‌کنم این یک شو بود که بگن بردیمش بیمارستان و یه معاینه شد و پزشک مرخصش کرد. از چیزی که الان من نگرانم و بعید از جعفر این که از دیروز که بردنش، یعنی حدود ساعت فکر می‌کنم دو بعد از ظهر برگردون دانش ببین، من هیچ تماسی باهاشون نداشتم، چون جعفر مرتب هر دو ساعت سه ساعت حتی گاهی اوقات پشت سر هم دیگه چون کار دیگه ای نداشت به من زنگ میزد. حتی یک روزی که در قرنطینه بود مرتب به من زنگ میزد و این خیلی نگرانم الان. از دیروز هیچ تماسی با من نداشته.
توضیحات طاهر سعیدی همسر جعفر پناهی را شنیدی در مورد نگرانی او از وضعیت این فیلمساز ایرانی در زندان که برای ایران اینترنشنال ارسال شده بود. همزمان با موج همه‌گیری کرونا در ایران، شمار بیماران جانباخته در دومین هفته مرداد نسبت به هفته نخست این ماه 70% بیشتر شده. بر اساس گزارش وزارت بهداشت و درمان، شمار جانباختگان از 204 نفر در هفته اول مرداد به 341 نفر در هفته دوم افزایش پیدا کرده. بر مبنای این گزارش رسمی، 130 شهر کشور در وضعیت قرمز کرونا و 129 شهر هم در شرایط نارنجی قرار دارند. همزمان و در حالی که در سراسر کشور آیین‌های سوگواری عاشورای حسینی بدون محدودیت و با بی‌توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مراسم عزاداری محرم را به تنهایی و بدون حضور جمعیت برگزار می‌کند. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در سال 1398 در ایران، این سومین سال متوالی است که خامنه‌ای به تنهایی و در قرنطینه این مراسم را برگزار می‌کند. مرتضی کاظمیان همکارم توضیحات بیشتر.
یک در ظاهر یک آیین سوگواریه که به طور عادی در کشور داره برگزار میشه و خب آیه خامنه ای رو هم میشه گفت که نمیشه متمایزش کرد، اما شخص اول نظام یک جایگاه حقوقی متفاوتی داره به خاطر اینه که این مراسم نشانه های خودش رو داره و واقعا معنی دار هست این شکل از برگزاری مراسم. اولا یک تمایز کاملا متفاوتی به چشم خوره با اون چیزی که داره در نقاط مختلف کشور و به ویژه مراکز دینی و زیارتگاه ها برگزار میشه، از مراسمی که در مسجد جمع کران برگزار میشه تا هیئت های دیگر که با تراکم جمعیت زیاد بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و نشون میده تا چه اندازه شخص اول نظام و البته اون نیروهای امنیتی و جریان نظامی گرداگرد و همسو با آقای خامنه ای جایگاه متمایزی براش تعریف میکنن، هم خودش این جایگاه رو قائل، همون حسه سخت قدرت و نیروهای همراهش که تا این اندازه به خاطر شگیری موج جدید کرونا دارن مراقبت میکنن. فراموش نکنیم در تقریبا دو سال و نیم گذشته در مقاطعی ماها آقای خامنه‌ای به قرنطینه رفت، با هیچ کسی ارتباط نداشت، هیچ دیداری حتی رو در رو برگزار نکرد، در موارد انگشت شماری اگر این دیدار رو برگزار شد با چند متر فاصله و به شکل کاملا منحصر به فردی برگزار میشد. این خودش یک نشانه است از اینکه چطور یک نفر حقوق متفاوت متفاوتی با دیگر شهروندان داره. یعنی با وجود همه ادعاهایی که آقای خامنه ای داره و خودش رو یک رهبر مردمی میدونه، اما کاملا داره یک جایگاه متمایزی برای خودش قائل میشه، کاملا منحصر به فرد هست شرایطش، و همزمان البته داره پرده برداری میکنه به نظر من از یک وجه دیگری اگر نگاه کنیم، از تنهایی یک رهبر با وجود اینکه ادعای رهبری مردمی میکنه. یعنی به هر حال اگر این یک رهبر مردمی بود، اگر در یک موقعیت اجتماعی کاملا تعریف شده قرار داشت و لایه‌های اجتماعی حامیش بودن، باید میرفت در دل مراسم سوگواری. اونچنان که شاهدیم حتی در تمام این دو سال نیم گذشته از کرونا در جهان گذشته، رهبران در نظام‌های دموکراتیک رفتن در نقاط مختلف در کنار مردم، اما این تمایز باز نشون میده که ما با یک رژیم اقتدارگرای متکی به یک حاکم خودکامه روبرو هستیم که جلوه و نماد بارزش همین مراسمیه که داره به این شکل برگزار میشه.
توضیحات همکارم رو شنیدید در رابطه با عزاداری یک نفری رهبر جمهوری اسلامی. و اما در ادامه از آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس، پرسیدیم در موج جدید شیوع کرونا در کشور مهمترین راهکارهای مقابله را چه میداند و اینکه کشورهای اروپایی چه راهکارهایی در پیش گرفتند.
ببینید، بحث کرونا میشه گفت که در هیچ کجای دنیا پایان پیدا نکرده. بحث پروتکل ها یک نکته ای است که رعایتش همچنان مورد توصیه سازمان بهداشت جهانی است. ما در ایران با وضعیت کاهش پروتکل ها مواجه نیستیم. پروتکل ها دچار یک سقوط شده. ببینید، رعایت پروتکل ها رسیده به 35% و گذاشتن ماسک رسیده به 25%. خب ببینید، در همه جای دنیا وضعیت به همین ترتیب هستش، ولی خود مردم سعی میکنن رعایت بکنن. بحث ماسک، فاصله گذاری، عدم حضور در مکانهای سربسته و داشتن تهویه مطبوع، از اون ور هم رفتن برای واکسیناسیون. و ببینید، شاید بشه گفت بهترین راهکار برای اینکه از کرونا دوری بکنیم در جریان این مراسم عدم شرکته، چون در این مراسم ما غلبه هیجان رو داریم و نمیشه عملا پروتکل ها رو رعایت کرد، و خب این نکته است که متاسفانه مخفول مونده همواره.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس را شنیدید. به گزارش منابع کارگری، یک کارگر پیمانی پتروشیمی ایلام که از کار اخراج شده بود به دلیل مشکلات معیشتی خودکشی کرده. همزمان با افزایش فشار اقتصادی و ناتوانی اشغال کم درآمد، آمار خودکشی در میان کارگران افزایش پیدا کرده. بر اساس گزارش‌ها از ابتدای خرداد تا کنون دست کم 9 کارگر به دلیل مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی خودکشی کردند. نیکی مجوب همکارم و توضیحات بیشتر.
چندین مشکل مختلف وجود داره. یکی نبود نهادهای حمایتی از کارگرانه، یکی نداشتن امنیت شغلیه، یکی مشکلات اقتصادیه. این کارگران یا اقشار کم درآمد متاسفانه هیچ جایی نیستش که بتونه ازشون حمایت بکنه. بحث خودکشی بسیار بحث حساسیه، یعنی هر وقت قرار هست در مورد اخبار خودکشی خبری کار بشه، خیلی مهمه که چطور اون خبر کار بشه، چون در هر حال همیشه هستند افرادی که احتمال داره با دونستن راه و روش یا با دونستن علل اقدام به یک چنین کاری بکنن. نبودن نهاد حمایتی مشکل رو زیادتر کرده. از ابتدای خرداد تا الان 9 تا کارگر متاسفانه در ایران گفته میشه که خودکشی کردن. این در حالیه که منابع کارگری میگن آمارها بسیار بیشتر از اینه. جای دیگه‌ای که مسئله وجود داره، ده ها شرکت‌ها یا کارخونه‌ها یا مراکزیه که این کارگران در اونها کار می‌کنن. ببین، مثلا در هفت‌تپه، در هپکو، در پتروشیمی ها. کارگران رو عموما پیمانکاری ها میارن، قرارداد بهشون نمیدن، با چک سفید میارنشون. ممکنه یک کارگری 10 سال 15 سال با چک سفید سر کار باشه، قرارداد نداشته باشه، و اون شبی که به کارگر میگن دیگه نیا سر کار، اون کارگر نه بیمه داره، نه حقوق داره، نه نهاد حمایت کننده داره. در نتیجه توی شرایطی قرار میگیره که مثل کارگرانی که این اتفاق براشون افتاده، با بدهی های 10 میلیونی 15 میلیونی مواجه میشن. امکان پرداخت بدهی رو ندارن، امکان تامین اینهای زندگیشون رو ندارن. بله، ادعا میکنه بهزیستی، کمیته امداد، خیلی از اینها که خدمات رسانی میکنن، اما اون خدمات انقدر اندکه و انقدر ناچیزه که حتی هزینه یک ماهه کارگران یا اقشار کم درآمد رو نمیتونه تامین بکنه. الان یک کارگر برای اینکه هم بتونه خونه اجاره بکنه، هم خرج خورد و خوراکش رو بده، هم فرزندان اگر فرزندی داشته باشه هزینه های فرزندش رو تامین بکنه، بالای 11 میلیون باید درآمد داشته باشه. اما درصد بسیار زیادی از کارگران ما در ایران بیش از 60%شون بیمه ندارن، نزدیک به 70% از کارگران قرارداد ندارن و همه اینها شرایطشون رو سخت‌تر می‌کنه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که در بعضی از شرکت‌ها یا کارخونه‌ها در کشورهای مختلف یک جایی هست که به کارگران امکانات مشاوره میده، مخصوصاً در کارهای سخت مثل پتروشیمی، مثل هپکو، مثل هفت‌تپه. ما در ایران این رو نداریم. اصلاً چیزی به اسم مشاوره برای کارگران وجود نداره. کارگران معدن مثلا با اون شرایط سخت کاری عموماً قراردادی‌ان، عموماً چک سفیدن و مشکلی که این کارگران دارن اینه که با توجه به اینکه شغلشون شغل سخت محسوب میشه، اما خدمات و امکاناتی که دریافت میکنن بسیار ناچیزه.
توضیحات همکارم رو شنیدید، نیکی محجوب. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنونم که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه